ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کانادا در لغو تحریم‌های ایران عجله نمی‌کند. ارتش سوریه کنترل شهری در نزدیکی درعا به دست آورد. دو مورد ابتلا به زیکا از طریق انتقال خون در برزیل مشاهده شد. نخست وزیر کانادا میگوید با وجود درخواست‌های مطرح شده در لغو تحریم‌های ایران عجله نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جاستین ترودو روز پنجشنبه گفت کانادا برای تصمیم گیری درباره لغو تحریم‌های ایران بسیار با دقت و ملاحظه خواهد بود. آقای ترودو گفت با وجود اجرای توافق هسته‌ای اخیر همچنان نگرانی‌های جدی درباره به گفته او حمایت دولتی از تروریسم و نقض حقوق بشر در ایران وجود دارد. ایران پیشتر اتهام حمایت از تروریسم را انحراف از واقعیت و ناشی از معیارهای دوگانه غرب خوانده بود. نخست وزیر کانادا این اظهارات را در جریان بازدید از منطقه نفتخیز آلبرتا بیان کرد. او در این حال گفت که درخواست‌ها و تمایل شرکت‌های کانادایی برای از سرگیری رابطه تجاری با ایران را درک می‌کند. کانادا پیشتر اعلام کرده بود که در حال بررسی لغو تحریم‌های یک جانبه اش علیه ایران و از سرگیری رابطه دیپلماتیک با تهران است. ارتش سوریه همراه نیروهای متحدش کنترل شهر عتمان را در نزدیکی شهر استراتژیک درعا در دست گرفت. دیدبان حقوق بشر سوریه و تلویزیون المنار نزدیک به حزب الله لبنان این خبر را اعلام کردند. به دستگیری کنترل شهر عتمان تازه ترین موفقیت ارتش سوریه در بازپسگیری مناطق در اختیار مخالفان در استان حلب محسوب می شود. روز چهارشنبه ارتش سوریه گفته بود که با همراهی شبه نظامیان حزب الله لبنان توانسته اند محاصره طولانی مدت دو شهر شیعه نشین در شمال استان حلب را بشکنند. پیشروی‌های اخیر ارتش سوریه همزمان با شدت گرفتن حملات هوایی روسیه به دست آمده است. تحقیقات تازه در برزیل نشان می‌دهد که دست کم در دو مورد ویروس زیکا از طریق انتقال خون در این کشور منتقل شده است. این تحقیقات نشان می‌دهد که انتقال خون از افرادی که پیشتر حاوی ویروس زیکا بودند عامل سرایت این بیماری بوده است. در همین حال نخستین مورد ابتلا به ویروس زیکا در یک زن باردار اسپانیایی هم مشاهده شده است. این زن به تازگی از آمریکای لاتین بازگشته بود. تاکنون در 26 کشور جهان مواردی از ابتلا به زیکا مشاهده شده است. سازمان بهداشت جهانی به دنبال گسترش ویروس زیکا وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرده است. این ویروس باعث به دنیا آمدن نوزادانی با عارضه مغزی می شود. تا کنون درمان یا واکسنی برای مقابله با این ویروس پیدا نشده است. سه نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا می‌گویند برای سفر به ایران از دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن تقاضای روادید کردند. خبرگزاری فرانسه روز جمعه گزارش داد مایکل پامپئو از ایالت کانزاس، لی زلدین از ایالت نیویورک و فرانک لوبیندو از ایالت نیوجرسی همزمان در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و محمد علی جعفری فرمانده سپاه از آنها خواستند در این زمینه همکاری کنند. این سه عضو جمهوری‌خواه کنگره گفتند هدف آنها از این سفر مشاهده دموکراسی ایرانی در جریان انتخابات هفتم اسفند و ارزیابی نحوه اجرای توافق هسته‌ای از سوی ایران و نیز دیدار با سیامک نمازی زندانی ایرانی آمریکایی است. آیت الله خامنه‌ای و منتقدان دولت حسن روحانی در هفته‌های گذشته آمریکا را به تلاش برای نفوذ در ایران پس از اجرای توافق هسته‌ای متهم کردند. و اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از اعلام آمادگی عربستان سعودی برای اعزام نیروی زمینی به سوریه استقبال کرد. به گزارش رویترز، وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت افزایش حضور نیروهای سایر کشورها در سوریه به آمریکا کمک می‌کند تا به نبرد با گروه حکومت اسلامی سرعت ببخشد. اما در رابطه با آخرین تحولات مربوط به سوریه، همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، پیش از هر چیز بپردازیم به همین پیشروی‌های اخیر. بعد از حلب گویا نیروهای دولتی سوریه در استان جنوبی درعا هم پیشروی داشتند، درسته؟
درسته، همچون که در خبرها گفتی شهرک اطمان به کنترل نیروهای دولتی در اومد. البته این پیشروی ارتش سوریه بعد از چند روز بمباران شهید هوایی توسط جنگنده های ارتش روسیه حاصل شد. مخالفان میگن بمباران به این شکل توسط جنگنده های روسی بی سابقه بوده. نوشین، این بمباران ها و این حملات هوایی روسیه مسئله هست که در فضای بین المللی هم ایجاد تنش کرده، چرا که باعث شده به قول مقام های سازمان ملل، ملل متحد، مذاکرات صلح ژنو به حالت تعلیق در بیاد. امروز هم اعتراض های از سوی پیمان ناتو داشتیم که گفتند حملات هوایی روسیه هست که باعث بی نتیجه موندن مذاکرات صلح سوریه شده، اما روسیه همچنان داره اصرار میکنه برای این حملات. سخنگوی کرملین اعلام کرد با وجود اینکه روسیه از مذاکرات صلح حمایت میکنه و در فضای بین المللی خواهان مذاکره هست، اما با این حال به حمایت خودش از نظام بشار اسد در مقابل اون چه که تروریسم نامیده ادامه میده.
ایلیا، گزارش هایی هم منتشر شده درباره فرار 10,000 سوری به سمت ترکیه، ولی همزمان ترکیه مرزهاش رو به روی این افراد بسته. تا چه حد این خبر صحت داره؟
این رو نخست وزیر ترکیه آقای احمد داوودوغلو اعلام کرد که حدود 60,000 تا 70,000 سوری در حال فرار از مناطق حلب هستند به خاطر بمباران روسیه و دارن به سمت ترکیه حرکت میکنن. منابع محلی گزارش دادن که هزاران تن از پناهجویان سوری پشت مرزهای ترکیه الان ایستادن، منتظر ورود به ترکیه هستن، اما ترکیه مرزها رو بسته به خاطر اینکه شمارشون زیاده و امکان سازماندهی نداره. اینها در آن سوی مرزهای شهر کلیس هستن، شهری که در اون هزاران پناهجو ساکن هستن از ماها پیش.
و درباره پیشنهاد عربستان سعودی برای ما بگو که برای مشارکت در عملیات زمینی در سوریه در چارچوب ائتلاف بین المللی پیشنهاد داده. همزمان آمریکا از این پیشنهاد استقبال کرده.
آقای احمد اسری مشاور وزیر دفاع عربستان سعودی شب گذشته اعلام کرد که این کشور آماده مشارکت در عملیات زمینی در سوریه در چارچوب ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا است، عملیاتی که عنوانش مبارزه با گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش است. خب این پیشنهاد از سوی آمریکا مورد استقبال گرفته. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته که هر چه کشورهای همپیمان آمادگی بیشتری از خودشون نشون بدن برای مبارزه با تروریسم، این مسئله برای آمریکا و دیگر کشورها آسان‌تر خواهد شد. و گفت این پیشنهاد عربستان سعودی به طور جدی در نشستی که قرار هست این هفته در بروکسل برگزار بشه مورد بحث و بررسی قرار میگیره.
متشکرم. آخرین اخبار مربوط به سوریه رو میشنیدید از همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که موضوع تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس در ایران همچنان چالش برانگیز هست، قرار هست امروز جمعه نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام بشه. در همین زمینه گوش کنیم به چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان.
آقای یزدی رئیس مجلس خبرگان می‌فرمایند که خبرگان جای پیرهای از کار افتاده نیست، مثل اینکه امر بر ایشان مشتبه شده. بهتر آقای جنتی و خودشون رو به پزشک نشان بدن تا بعد اونا تشخیص بدن که آیا اینا از کار افتاده هستن یا نه. حرف درستی نیست. از نظر پزشکی 65 سال به بالا انسان پیره، از نظر خدمات کشوری 60-65 سال بازنشسته است. با 90 سال سن هنوز ایشون مدعی هستن که اینجا جای پیران از کار افتاده نیست. من فکر میکنم قراره در جمهوری اسلامی بعد از این آیت الله بالای 150 سال عمر کنن انشالله.
وقتی که مسئولین جمهوری اسلامی میگن که بیاین تو انتخابات شرکت بکنی، ولی تمام کاندیداهایی که احساس میکنن مردم یه ذره به اونا علاقه مندن رد صلاحیت میکنن و فقط یه عده خاصی رو نگه میدارن، توهین به شعور ملت ایرانه. یعنی اینکه شما اصلا خوب و از بد تشخیص نمیدین و فقط اینایی رو که ما انتخاب میکنیم بیاین تو رای گیری شرکت بکنیم و به اینا رای بدین. پس به نظر من بهتره که به هیچ عنوان این خواسته حکومت رو به جا نیاریم.
این شعار میزان رای ملت است که باید بردارن بذارن میزان رای رهبر است. میسم هستم از گیلان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. علاوه بر تلفن و البته پیامک و همینطور میتونید به اینستاگرام ما هم سر بزنید و اونجا هم با ما در تماس باشید به آدرس instagram.com/radiofarda. نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با رشای حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 90 همراه با شماری دیگر از فعالان سیاسی شهرهای اطراف محل زندگیش بازداشت شد. ایوب اسدی اهل شهرستان مریوان از شهرهای کردنشین در غرب ایران در یکی از روستاهای مریوان بازداشت شد. دیگر هم پرونده‌ای های او اهالی شهرهای همچون کامیاران و دیواندره بودند. بازداشت شدگان به عضویت در احزاب و گروه‌های کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران و اتهام محاربه متهم بودند. بازداشت شدگان و از جمله آنها ایوب اسدی از زمان بازداشت و پس از گذراندن دوران بازجویی تا یک سال اول در زندان مرکزی شهر سنندج مرکز استان کردستان نگاهداری می‌شدند که در مرداد ماه سال 91 جلسه رسیدگی به اتهامات آنها در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج برگزار شد. ریاست بر این شعبه را قاضی بابایی بر عهده داشت و اتهام همکاری با گروه‌های مخالف و درگیری با نیروهای دولتی برای ایوب اسدی 20 سال زندان و تبعید به شهرستان کاشمر را به همراه داشت. رأی دادگاه در شهریور ماه سال 91 به ایوب اسدی و دیگر بازداشت شدگان آن پرونده ابلاغ شد. با تایید و نهایی شدن حکم دادگاه بدوی، این شهروند کرد عضو احزاب کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران به شهرستان کاشمر تبعید شد تا دوره زندان در تبعید خود را در زندان مرکزی این شهر بگذراند. از زمان تبعید آقای اسدی به زندان کاشمر به دلیل دوری راه محل سکونت خانواده او از این شهرستان، عملاً او از داشتن ملاقات حضوری محروم بوده است. در این سالها خانواده ایوب اسدی از جمله پدرش با نامه‌نگاری به مقام‌های قضایی استان کردستان خواستار انتقال این زندانی سیاسی و عقیدتی به زندانی نزدیکتر به استان و محل سکونت خانواده ایوب اسدی شده اند که این درخواست‌ها بی پاسخ مانده است. ایوب اسدی باقی مانده ی دوره ی حبس 20 ساله خود را در زندان کاشمر می‌گذرانند.
رادیو فردا گوش میکنید.
37 سال پیش در چنین روزها و ساعتهایی در بهمن ماه سرد، ایران یکی از تندترین پیچهای تاریخ معاصر سیاسی خودش رو پشت سر میگذاشت. پیچ انقلاب. چرا انقلاب شد؟ آیا انقلاب اشتباه سیاسی بود یا مسیر درستی پیموده شده؟ آیا جایگزین بهتری وجود داشت؟ شما درباره ایران قبل و بعد از انقلاب چه فکر می‌کنید؟ این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بقراطی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.